ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. احد وظیفه، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، از خشکسالی شدید و بی سابقه در ایران خبر داده است. به گزارش ایسنا او همچنین گفت سال جاری یکی از خشکترین سالهای آبی در ایران است، موضوعی که روز پنجشنبه مورد تأکید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار گرفت.
به امسال ما با خشکسالی مواجه هستیم. تقریبا منابع آبی که در اختیار ما از آسمان قرار میگیره 50% کاهش پیدا کرده. سدهای ما مثل پارسال نیست. بسیاری از ظرفیت سدهای ما امروز خالی هست.
در همین حال 3 پژوهشگر ایرانی در مطلبی که روز چهارشنبه در مجله علمی نیچر چاپ شده نوشتند اگر روند اضافه برداشت آب که در 78% از اراضی ایران دیده می شود ادامه یابد، باید در انتظار یک فاجعه انسانی و زیست محیطی بود. به دنبال درگیری‌های روز چهارشنبه در روستای کهمان از توابع شهرستان سلسله در استان لرستان، دادستانی انقلاب از بازداشت 13 تن از اهالی معترض این روستا و زخمی شدن 7 مأمور نیروی انتظامی خبر داد. مسئولان انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی درگیری‌ها در منطقه نمونه گردشگری کهمان را به دلیل آنچه آزادسازی اراضی ملی می‌خوانند عنوان کردند. اما به گزارش خبرگزاری هرانا وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بسیاری از درختان گردو به بهانه اینکه در بستر رودخانه و جاده هستند قطع شدند و شماری از مردم روستای کهمان که با بهره برداری از این درختان امرار معاش می‌کردند به این اقدام اعتراض کردند که درگیری نیروهای نظامی بانها را به دنبال داشته. یونس آزادپور، دادستان عمومی و انقلاب سلسله، به خبرگزاری ایرنا گفته است برخی اهالی منطقه با ایجاد سپر انسانی توسط زنان روستا و به کارگیری انواع سلاح سرد و گرم مانع از اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف اراضی ملی شدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیروی انتظامی از سلاح گرم برای برخورد با معترضان استفاده کرده است. شرکت نفتی فرانسوی توتال اعلام کرد به دلیل عدم اطمینان از رفع تحریم‌های اقتصادی فعلا قصد بازگشت به بازار ایران را ندارد. به گزارش رویترز، ژان پیر اسپرر، یک مقام ارشد مالی در شرکت توتال، این مطلب را روز پنجشنبه در یک گردهمایی ارزیابی بازار در پاریس عنوان کرد. این اظهارات در حالی است که گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای بازگرداندن ایران و ایالات متحده به توافق هسته‌ای برجام همچنان در جریان است. شرکت فرانسوی توتال با سرمایه گذاری بیش از 50% در پروژه 5 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی از عمده‌ترین شرکت‌های نفتی سرمایه گذار در ایران محسوب می‌شود که بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا به مشارکتش در بازار نفت و گاز ایران پایان داد. و بالاخره آنکه گزارش‌ها از ایران حاکی است که ماموران امنیتی روز پنجشنبه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را با خشونت بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش‌ها بازداشت آقای بختیاری در خانه برادر او انجام شده است و در جریان آن ماموران به ضرب و شتم او و سایر افراد خانواده پرداختند. مادر منوچهر بختیاری در ویدیوی کوتاهی که مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، در توییتر منتشر کرد درباره بازداشت پسرش چنین می‌گوید:
ماموران رسیدن خونه پسر منوچهر، اومده بود خونه برادرش، گرفتن منوچهر، کتک زدن، بردن زن و بچه اون یکی برادر سه دادن زدن، زن و بچه خود سه زدن، بچه کوچیک سه زدن، بچه های برادر سه زدن، من به چی شکایت کنم؟ من جمهوری اسلامی به چی شکایت کنم؟
چند روز پیش نیز تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در جریان سفری در نزدیکی اصفهان بازداشت شده بودند. منوچهر بختیاری از زمان کشته شدن فرزندش بارها بازداشت شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه جنجال انتشار فایل صوتی وزیر خارجه ایران. حسام الدین آشنا استعفا کرد، علی ربیعی جایگزین او شد. واکنش مثبت قطر و پاکستان به سخنان ولیعهد عربستان در خصوص رابطه با ایران و ادامه شرایط بحرانی شیوع کرونا در بسیاری از نقاط ایران. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. در روزهای گذشته همزمان با تشدید بحران کرونا در هند، نگرانی‌ها از ورود گونه جدید این ویروس به ایران و وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی کرونا در کشور افزایش یافته است. در همین حال وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن بیش از 380 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. در همین باره گفتگوی زنده تلفنی داریم با همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده. فرهنگ، درود بر تو. امروز فرمانده ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده که بیش از 1820 نفر هم در بیمارستان‌های پایتخت بستری شدند که رکورد تازه است. کمی بیشتر برامون بگو.
با درود رضا به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که گفتی علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته که تنها در 24 ساعت گذشته 1820 نفر در بیمارستان‌های تهران بستری شدند که با این حساب در 105 بیمارستان پایتخت حدود 8230 بیمار بیمار کرونایی در واقع بستری هستند که 210 نفر از این افراد هم در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمانند. این آمار البته بسیار نگران کننده است و حاکی از وضعیت بحرانی مقابله با کرونا در ایرانه. موضوع عجیبی که بسیار شاهدشیم اینه که ستاد مقابله با کرونا که باید در این زمینه مقابله کنه و اقداماتی رو برای کاهش این بیماری به اجرا بگذاره، غالبا به عنوان دستگاه خبررسانی عمل میکنه و کمتر میشنویم که از اقدامات در این زمینه خبر بده، فقط به ذکر آمار و ارقام بسنده میکنه. در واقع این گونه مسائل در کنار ناکارآمدی وزارت بهداشت موجب افزایش مبتلایان و جان باختگان ناشی از عوارض کرونا شده. این رو هم اضافه کنم که به گفته آقای زالی 85 درصد مرگ و میر در استان تهران مربوط به افرادیه که بیش از 55 سال دارند، یعنی در واقع 15 درصد افراد بالای 55 بخت دارند که اگر از کرونا در واقع جان سالم ببرند، که بسیار تأمل برانگیز و نگران کننده است. رضا،
کمی هم درباره این سوء استفاده از سهمیه واکسن کرونا پاکبانان برامون بیشتر بگو. گفته شده که بیش از 70 کارمند شهرداری منطقه 6 تهران هم این واکسن ها رو به خودشون تزریق کردند.
بله، وبسایت رویداد 24 در این زمینه نوشته که بیش از 70 کارمند و کارگر شهرداری منطقه 6 تهران سهمیه واکسن پاکبانان رو به خودشون تزریق کردن و در بین این افراد چند خانم هم وجود دارن، در حالی که در تهران هیچ پاکبان زن اصولا وجود نداره. به دنبال انتشار این خبر، پیروز هنوچی شهردار تهران توییت کرد که دستور دادم اسامی دریافت کنندگان واکسن در یک سایت شفاف اعلام بشه و همطور خبرگزاری ایران نوشته که این موضوع از سوی دستگاه قضایی و وزارت بهداشت پیگیری شده و خواستار برخورد با متخلفان شدند. این اولین مورد سوء استفاده از واکسن پاکبانان نیست. پیش از این هم در آبادان و همچنین در علی‌آباد کتور در استان گلستان هم چون این مواردی پیدا شده بود که حاکی از نابسامانی و عدم کنترل دقیق در واکسیناسیون افرادیه که در اولویت برای دریافت واکسن کرونا هستند. در همین رابطه هم اضافه کنم که جامعه دامپزشکان ایران هم از وزارت بهداشت خواستند که دامپزشکان در اولویت فوری دریافت کنندگان واکسیناسیون قرار بگیرند، چرا که مراجعه روزانه بیش از 500 مورد دارند و ارتباط کادر درمان با مالکان و از همه مهمتر حیوانات میتونه موجب تداخلات بهداشتی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بشه. این هم یک نمونه دیگه از بی‌توجهی و سهل‌انگاری وزارت بهداشت رضا.
از گسترش ویروس جهش یافته نوع هندی هم در چند شهر ایران خبرهای اومده، آیا پرواز بین ایران و هند به طور کامل متوقف شده؟
به نکته خوبی اشاره کردی رضا. در واقع با وجود اینکه در حدود 5 روز پیش سازمان هواپیمایی کشور پروازهای هند و پاکستان به ایران و بالعکس رو ممنوع اعلام کرد، اما امروز نماینده چابهار معین سعیدی در مجلس گفته که لغو پروازها به این دو کشور به طور کامل اجرا نشده و گفته که چند تبعی هندی در استان بوشهر هم به این نوع ویروس هندی مبتلا شدند و در ضمن گفت که تردد در مرزهای زمینی استان سیستان و بلوچستان همچنان ادامه داره و با توجه به میزان سرایت این نوع از ویروس جهش یافته که 50% سریعتر منتقل میشه و در حدود 60% هم بیشتر از ویروس کرونا کشنده است، باید به گفته برخی از مقامات پزشکی منتظر یک بحران خطرناک دیگه باشیم. این رو هم اضافه کنم که در هند امروز 3600 نفر بر اثر عوارض ناشی از ویروس کرونا جان باختند و نزدیک به 380,000 نفر هم طی شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند. علت افزایش شماره بیماران در هند رو هم عرض کنم خدمتون که شرکت و ازدحام جمعیت در مراسم مذهبی طی 2 هفته پیش و همچنین شرکت در کارزارهای انتخاباتی اعلام شده. رضا.
بسیار ممنون، همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و همچنین هند گزارش میداد. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
اوضاعی که در حال حاضر این کرونا به وجود آورده در ایران باعث خوشحالی سردمداراست. هرچی بیشتر کشته بشن، هرچی بیشتر مردم گرفتار این بیماری باشن، فکر به بلایی که حاکمان دارن بر سر ایران میارن و برای آینده نواده های ما، بچه ها و نوه های ما مشکل به وجود میارن کمتر میکنن و این بهترین چیزه. زمان جنگ هم همین بود، هر زمانی که بیشتر شهید می آوردن مردم فکرشون دیگه نمی رفت دنبال گرون شدن و یا بمباران و یا نمی دونم بلاهای دیگه که داره به سرشون میاد و همه رو به این ترتیب سرگرم کرد. الان هم همین جوره.
این آخوندا وقتی میرن بالای منبر هی به این پامنبری هاشون که اکثرا آدم های متعصب و ساده ای هستن هی میگن گریه کنید که شم رو یزید آب رو بر اهل بیت بسته. الان فکر کنم اینا باید یه ذره فکر کنم و گریه کنم برای مردم مظلوم و ستم دیده ایران که یک قاصب ضحاک مثل رهبر راه رسیدن واکسن رو بر روی این مردم مظلوم بسته.
اسلامی اصلا به فکر سلامت ملت ایران نیست، چه رئیس جمهورش چه وزیر بهداشتش، هیچ کدوم به فکر ملت نیستن. چرا؟ اینا از روز اول کی گفتن واکسن میگیریم، داریم میگیریم، تو راه، مونده تو بندر، فقط دروغ دروغ. الان هم که واکسن خودشونو با اون اسم مسخرهش تولید کردن فقط دارن آزمایش میکنن. چرا؟ تو بازار آزاد هستش انواع اقسام واکسن ها. اینا به هیچ عنوان فکر سلامتی مردم ایران نیستن و نخواهم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از سفر به عراق، قطر و عمان روز پنجشنبه هم به کویت رفت و با مقامات این کشور درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. همزمان وزیر خارجه قطر و نخست وزیر پاکستان هم هر یک جداگانه اعلام کردند که از سخنان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره روابط خوب با ایران استقبال می‌کنند. ولیعهد عربستان سعودی به تازگی در گفتگویی با شبکه العربیه انتقاد کشورش از ایران را در ارتباط با رفتارهای منفی تهران بازخوانی کرده ولی گفته که امیدوار است که بتونه با ایران روابط خوبی داشته باشه. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. سفرهای منطقه‌ای وزیر خارجه ایران همزمان شده با ابراز خوشبینی‌ها به احتمال برقراری دوباره روابط سیاسی بین ایران و عربستان سعودی. شما چقدر به این قضیه خوشبین هستید؟
ما واقعیت این است که در قدم‌های کوچک اولیه هستیم. درست است که ادبیات عربستان سعودی عوض شده. یعنی یک روزی آقای محمد بن سلمان خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه کرد، الان صحبت از این می‌کنه که خواهان پیشرفت ایرانه و خواهان روابط همجواری هست. ولی خب دلایلی هم آورده، گفته که تا زمانی که این مسائل حل نشه چنین چیزی انجام نمیگیره. ولی در عین تمام این مسائل، این 40 ثانیه‌ای که دیروز راجع به ایران حرف زده ادبیات جدیدی داشته. این ادبیات جدید هم اون آقای بن سلمان و هم ایران ارتباط دادن با مسئله یمن، و ظاهرا این است که اگر اینها بتونن به هم دیگه نزدیک بشن، اولین کاری رو که میتونن با هم دیگه توافق کنن این است که راجع به مسئله یمن به یک راه حلی برسن، چون در مسئله یمن احتمال این که بتوانن به توافقی برسن بیش از مسئله عراق، سوریه، لبنان و غیره است.
اشاره کردید به مسئله یمن. روز گذشته وزیر خارجه ایران آقای ظریف در مسقط گفته شده که با محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها در عمان دیدار کرده، و از این طرف هم وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که تیموتی لیندرکینگ رو نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن به عربستان قرار هست بفرسته و به عمان امروز پنجشنبه قرار بوده که وارد بشه. چقدر این تحولات میتونه به هم مربوط باشه، یعنی مشخصا برای حل بحران یمن صورت گرفته باشه؟
حتما همه اینا به هم مربوطه، چون از یک جانب همونطور که میدونید آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این جنگ تمام بشه، عربستان سعودی مایل هم هست که این جنگ تمام بشه، چون به هر حال بعد از 5 سال جنگ به دستاوردهای عجیبی نرسیده. ایران هم تصور میکنه با کمک به حل مسئله یمن شاید بتونه یه مقدار روابطش رو با آمریکا بهتر بکنه، احتمالاً از این طریق پیشرفتی در زمینه مسائل هسته‌ای به وجود بیاد. مسقط پایتخت عمان تبدیل شده به یک مرکزی برای حل مسائل یمن، چون همونطور که میدونید عمان همسایه یمن هست و اختلافاتی که و اشکالاتی رو که در یمن ایجاد میشه در روی عمان تاثیر میذاره، و همین علت حرفایی هم که آقای ظریف در یمن در مسقط در مورد یمن حرفای جدیدیه، برخلاف دفعه گذشته که عربستان سعودی اعلام آتش بس کرد و ایران یه مقدار شرط و شروط براش قرار گذاشت، این بار آقای ظریف در مسقط در اعلامیه صادر کرده بعد از تماس با عبدالسلام رهبر حوثی ها و اعلام کرده که بایستی آتش بس رو بهش احترام گذاشت، یعنی مخالف اون نظری که حوثی ها قبلا داشتن. رو باید ببینیم که تا چه حد این مسئله میتونه پیشرفت کنه، چون در درون خود حوثی ها هم اختلاف نظر زیاد هست.
آقای صدرزاده، در این معادله، یعنی بهبود احتمال بهبود رابطه ایران با عربستان سعودی یا حل بحران یمن و دیگر از این مسائل، از جمله رابطه بهتر ایران با امارات متحده عربی، در این پازل اسرائیل در کجای اون قرار خواهد گرفت؟
اسرائیل چندان مایل نیست که روابط ایران با این کشورهای عربی لااقل حوزه خلیج فارس بهتر بشه، چون به هر حال اسرائیل برای بهتر شدن روابطش یا ایجاد اصولا روابط با کشورهای عربی همیشه از کارت خطر ایران استفاده کرده، و به خاطر خطری که ایران و اسرائیل و کشورهای منطقه از جانب ایران به اصطلاح احساس میکردن، اینها حاضر شدن به هم نزدیک بشن. حالا اگر ایران روابطش رو با عربستان، امارات و دیگر کشورهای عربی منطقه بهتر بکنه، اون وقت این کارت از دست اسرائیل گرفته میشه به عنوان ایران خطر اصلی. و همین علت هست که من فکر میکنم اسرائیل از این نزدیکی بین ایران به کشورهای عربی چندان خوشنود هست.
بسیار ممنون. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما بشنوید که سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل هم میگویند که اسرائیل با تأسف به این اطمینان رسیده که بازگشت آمریکا به برجام و رفع بخش عمده ای از تحریم های جمهوری اسلامی حتمی شده. مقامات اسرائیلی در حالی از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی و تأسف میکنند که سومین دور این گفتگوها در وین هم در جریان هست. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در واشنگتن و سازمان ملل، روز پنجشنبه 9 اردیبهشت در گفتگویی با رسانه واینت در تل آویو گفت ارزیابی اسرائیل این است که توافق میان آمریکا و ایران در چند هفته آینده امضا خواهد شد. آقای اردن اضافه کرد که مقامات آمریکا به آگاهی اسرائیل رساندند که در روند مذاکرات غیر مستقیم با ایران به مشکل برخوردند، اما اسرائیل با تأسف به این ارزیابی رسیده که دو طرف آمریکایی و ایرانی در چند هفته آینده به توافق خواهند رسید. به گفته سفیر اسرائیل، مشکلات کنونی آمریکا و ایران در مذاکرات جاری غیر مستقیم طرفین در وین ناشی از اختلاف مربوط به برداشتن این یا آن بخش از تحریم‌ها علیه ایران است، اما مقامات ایرانی تشخیص دادند که اراده کلی آمریکا مبتنی بر بازگشت به برجام شکل گرفته است. سفیر اسرائیل اضافه کرد که کشورش به آمریکا گفته که بازگشت به همان توافقی که در زمان دولت باراک اوباما با ایران به دست آمد یک اشتباه و حتی یک اشتباه بزرگ است. او این سخنان را یک روز پس از دیدار و گفتگوی میر بن شبات، مشاور امنیت ملی اسرائیل، با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن که خود آقای اردن نیز در آن حضور داشته بیان کرد. آیا این به آن معناست که در آینده نزدیک شاهد بروز یک شکاف جدی در سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا با بزرگترین متحدش در منطقه خواهیم بود؟ میر جاودانفر، تحلیلگر و استاد دانشگاه در اسرائیل:
احتمال شکاف بین دولت اسرائیل و دولت آمریکا بر سر مسئله ایران وجود داره اگر آقای نتانیاهو دوباره موفق بشه و دولت تشکیل بده. شما میدونیم که آقای نتانیاهو شدیداً با برجام مخالفه و قبلا هم دیدیم که چجوری این مخالفت رو ابراز کرد و حتی حاضر شد که بره در کنگره سخنرانی کنه. ولی اگر احزاب مخالف آقای نتانیاهو به رهبری آقای یائیر لپید موفق بشن دولت تشکیل بدن، احتمال بروز اختلافات جدی بین اسرائیل و آمریکا در مورد ایران کاهش پیدا خواهد کرد، چون به نظر میاد که مخالفان آقای نتانیاهو ترجیح میدن که اختلافات خودشون رو با آمریکا پشت پرده حل بکنن.
به گفته گیلاد اردن، احیای برجام از نظر اسرائیل بخشیدن جنبه قانونی به عملکردهای افراطی کشوری است که در سلطه نیروهای عقب مانده و فناتیک قرار دارد و به آنها امکان می‌دهد که هزاران سانتریفیوژ پیشرفته داشته باشند و حتی زمان دستیابی به سلاح هسته‌ای را هم برایشان کوتاه خواهد کرد. لذا اسرائیل نمی‌خواهد بخشی از این روند باشد و مایل نیست که به آن مشروعیت بدهد. پایان نقل قول. سفیر اسرائیل همچنین گفت که به مقامات آمریکا تأکید کردیم که ما آزادی عمل خود را حفظ کرده و در برابر هیچ توافق بین المللی که بخشی از آن نباشیم دست بسته نخواهیم نشست، و به گفته او آمریکا نسبت به این امر تفاهم نشان می‌دهد. منظور آقای اردن از دست بسته نبودن و تفاهم نشان دادن آمریکا چیست؟ آیا اسرائیل وارد جنگی مستقیم با ایران خواهد شد؟ معیر جاودانفر:
به نظر من اگر هر دو طرف برگردن به برجام آمریکا و ایران، احتمال حملات اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران کاهش پیدا خواهد کرد، چون این میتونه ضربه بزرگی به روابط اسرائیل و آمریکا بزنه. حتی به نظر من آقای نتانیاهو حاضر نخواهد بود که همچین کاری رو بکنه، مگر اینکه شواهدی پیدا بشه که ایران تصمیم گرفته که بمب اتم بسازه، که اونم احتمالش خیلی سخت هستش. ولی چیزی که احتمالش بالاتر هستش این هستش که با وجود برجام یا برخلاف وجود برجام، به نظر من حملات اسرائیل به تأسیسات سپاه پاسداران و همپیمانانش در سوریه ادامه خواهد یافت و ما هیچ تغییری در این سیاست اسرائیل نخواهیم دید.
نخست وزیر اسرائیل غیر از اعزام مشاور امنیت ملی خود به واشنگتن، یوسی کوهن رئیس موساد را هم راهی آمریکا کرده تا اون نیز بخشی از تلاش‌های اقناع دولت جو بایدن به خودداری از بازگشت به برجام باشد. اما گزارشی در خصوص دیدارهای او با مقامات آمریکایی منتشر نشده است. آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز که قرار بود با هدفی مشابه این هفته به آمریکا برود، در پی گسترش درگیری‌های روزهای گذشته اسرائیلی‌ها با فلسطینیان در شرق اورشلیم و نوار غزه سفرش را به موعد نامعلومی موکول کرد. کوخاوی پیشتر گفته است که بازگشت آمریکا به برجام یعنی جنگ اسرائیل با ایران.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید از اظهارات سفیر اسرائیل در آمریکا و ابراز تأسف این مقام اسرائیلی در خصوص بازگشت آمریکا به برجام.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما روز پنجشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی با حفظ سمت به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب شد. این موضوع معمولاً آنچنان خبرساز و پرحاشیه نیست، اما این انتصاب در پی استعفای حسام الدین آشنا انجام شد، کسی که پس از افشای فایل پرحاشیه گفتگوی محمد جواد ظریف هدف حمله بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به سپاه پاسداران قرار گرفت و متهم به دست داشتن در افشای این فایل شد. در همین زمینه ساعتی پیش نظر رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه را جویا شدیم.
متن که آقای روحانی برای انتصاب آقای ربیعی نوشتن و هیچ نامی و تشکری از آقای آشنا و همکاری افسادش نکردن، خب معنای برکناری رو بیشتر به ذهن متبادر میکنه. البته در رسانه‌های رسمی استعفا هم اومده، ولی ما هنوز اطلاعات دقیقی از این مسئله نداریم که آقای آشنا به علت دخالتش در سرقتی به تعبیر دولت سرقت اون نوار آقای ظریف برکنار شده یا نه به علت قصورش. خب یه مقدار این مبهمه، چون که در انتشار اون فایل از هان داشت به تدریج به سمت اطلاعات سپاه میرفت، اینکه افرادی که در اونجا بودن گرایش سابقا احمدی نژادی داشتن نقش داشتن، حتی به سمت روسیه و اسرائیل میرفت، ولی ناگهان این مسئله پیش میاد. به هر حال باید یه مدار ورود بکنیم به مضمون این فایل صوتی، نواری که خب محورش تاریخ شفاهی ظاهرم بوده و آقای ظریف در دفاعش نوشته که این بحث نظری بوده، تجربه‌ای بوده برای دولت مردای بعدی، قرار نبوده منتشر بشه. یه مقدار مضمون فایل رو هم ببینیم، جا به جا به ویژه توسط مجری خوب بحث میره رو انتخابات. اینجا به نظر من یه خورده گره این فایل هست، در حالی که اساساً این فایل برای آیندگان هست یا برای تاریخ شفاهی هست یا انتقال تجربه به دولت آینده، بس نباید بره رو انتخابات. این یه گرهگاه هست. یه گرهگاه هم اینه که خوب چه کسانی از انتشار این فایل ضرر کردند. حالا ما از مقیاس درون ساخت قدرت رو نبینیم، در مقیاس بیرونی کل نظام جمهوری اسلامی، فرمانده میدان که آقای خامنه‌ای است و طرفداران میدان و کارگزاران میدان که سپاه و سپاه و قدس، خوب اونا ضرر کردن. اما فرض بگیریم اگر فرد درون دولت مثل آقای آشنا نقش داشته باشه، چه سودی برای آقای آشنا داره؟ کسی دیگری که بیشترین ضرر رو کرده شخص آقای ظریفه، مجری این برنامه، انتصاب به کارگزاران داره، مرتب میخواد آقای ظریف رو بکشه به بحث انتخابات. و بعد دولته که اخیراً و مدت هاست بهش حمله میشه، نفوذی داره، این گاندو هست، موزه سازشکارانه داریم در برابر کرد. بنابراین سودی بر به جیب دولت یا آقای آشنا نمیریزه از افشای این فایل. ببینید در کشورهای نرمال جهان وقتی خطای مهمی اتفاق میفته خب بالاترین مسئول استعفا میده، ولی جمهوری اسلامی حکومت نرمال نیست و آقای روحانی برای منافع خودش حتی یه مقدار خرج خودش از آقای ظریف جدا کرد و گفت که الزاماً من و دولت هم راه نیستیم با همه تحلیل هایی که در اونجا گفته شده و برکناری یا استعفای آقای آشنا مستقیم در ارتباط با آقای روحانی. آقای روحانی هم دیروز به وزارت اطلاعات در یک دستورالعمل شداد و بلازی گفت که برای بگیرین و به اصطلاح بی‌رحمانه برخورد بکنین. تا اینجا خب همه چی علیه یعنی انگشت اتهام به سمت آقای آشنا میره، ولی میتونه این باشه که بله مثلا فشار از رو دولت کم بشه، ولی فکر نمی کنم در این جنگ بی‌رحمانه‌ای که علیه دولت رفت جریان مقابل به جز استیضاح ظریف و حمله به خود روحانی یا حداقل فشار روانی و تبلیغاتی آوردن به استعفای حسام الدین آشنا کفایت بکنه. بنابراین ما باید صبر بکنیم این روند پیش بره. آشنا اولین اکسول عملش در برابر حمله ای که بود کردن این بود که این مکر افرادی که این نوار رو افشا کردن به خودشون برخواهد گشت. یعنی اولین اکسول عملش این بود که آدرس رقیب رو بده، یعنی اطلاعات سپاه رو بده. به هر حال باید صبر بکنیم، اطلاعات سپاه مظنون مهمتری است برای افشای این فایل تا آقای آشنا، که فکر نمی‌کنم سود زیادی حداقل تو الان برای من روشن نیست که آقای آشنا چه سودی مثلا برده از افشای این فایل صوتی.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه بود و ارزیابی داشت به ادامه جنجال انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف و استعفای حسام الدین آشنا و جایگزین شدن علی ربیعی به جای او.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما همزمان با انتشار اخباری در رسانه‌های ایران مبنی بر سوء استفاده از سهمیه‌ی واکسن ضد کرونا پاکبانان شهرداری، جامعه دامپزشکان ایران هم در نامه‌ای به محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از نحوه مدیریت واکسیناسیون در ایران انتقاد کردند. جامعه دامپزشکان ایران در این نامه به قرار نگرفتن نام دامپزشکان در فهرست اولویت‌های واکسیناسیون وزارت بهداشت اعتراض کردند. پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران ساعت پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
ببینید، طبق تحقیقاتی که ما کردیم یک کمیته علمی گذاشتن برای اینکه اولویت‌ها چجوری در نظر بگیرن، ولی از اونجایی که به نظر من در ایران در خیلی جاها نگاه سیستمی وجود نداره، این کمیته علمی شاید واقف به تمام بُعدهای یک صنعت یا یک کسب و کار نباشه، کما اینکه ما دامپزشکا یه قسمت عمده‌ای از بهداشت شهر و بهداشت مواد غذایی افراد رو داریم تامین می‌کنیم، یعنی بازرسی گوشت، بازرسی مواد غذایی پروتئینی، شیر، همه اینا مضافن که قسمت عمده‌ای از کار ما با حیوانات خانگی بستگی داره. درسته که مریض ما یک حیوانه، ولی مسلماً حیوان خودش با فایل خودش نمیاد پیش ما، یه آدم حتی بعضی وقتا چند تا آدم کنارش میاد پیش ما. مضافن این که در زمان معاینه یه حیوان من حداقل به یک دستیار و یک کارشناس نیاز دارم، که شما اگه حساب کنید فقط یک نفرم کنار حیوان قرار گرفته باشه این شد 4 نفر آدم در زمان معاینه یک حیوان، در حالی که یک انسانی که مثلا به یک ارتوپد مراجعه میکنه خودش و پزشکه و با فاصله میتونن صحبت کنن با هم. و یه نکته دیگه هم که بخواید در نظر بگیریم این که انتقال کووید از پرفسانان ثابت شده که ممکنه اتفاق بیفته در زمینه حیوانات دیگه، درسته که اثبات نشده که وجود داره، ولی معنیش نیست که وجود نخواهد داشت در آینده، و خود حیوان هم در خیلی از مواقع میتونه برای ما ناقل فیزیکی باشه. وزارت بهداشت متاسفانه از اصل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان همیشه سوء استفاده کرده به نفع خودش. ببینیم اداره مبارزه با بیماری های مشترک که حتی از آقای دکتر گویا هم در اینجا نقش دارن زیر مجموعه وزارت بهداشت، در حالی که در حال حاضر در وزارت بهداشت شاید بگم بند 3 یا 4 نفر ما دیگه دامپزشک بیشتر نداریم. در زمانهای قدیم دامپزشکا هم در وزارت بهداشت یا همون وزارت بهداری قدیم نقش پررنگی داشتن، ولی متاسفانه این یک سوی نگری وزارت بهداشت در زمینه پزشکا همیشه وجود داشته و الان هم مخصوصا تو واکسیناسیون داریم می‌بینیم که تا منشی ها و تا کادر اداری بیمارستان ها دارن واکسینه میشن، ولی ما دامپزشکا در اولویت قرار نگرفتیم. ببینین خیلی برای من جالبه که همین الان تو واکسن هایی که تو ایران داره در سیستم وزارت بهداشت در واقع با نظارت وزارت بهداشت تولید میشه، یکی از واکسن اصلی هایی که روش بحث هست واکسنه که مؤسسه رازی ساخته که یک مؤسسه دامپزشکیه و زیرمجموعه دامپزشکیه. به نظر من از آمارهایی که داره در کشور اتفاق میفته ما میتونیم مدیریت وزارت بهداشت رو ببینیم و یه تناسبی از واکسن های تزریق شده به افراد نسبت به واکسن هایی که اصلا وارد کشور شده. من قبول دارم که ما واکسن بهمون نفروختن یا هرچی، ولی همین الان آمار واکسن هایی که خودشون اعلام کردن به کشور وارد شده و شما نگاه کنین به نسبت واکسنی که تجویز شده، واقعا نظر من اصلا حاکی از اینه که خودشون هم یه سردرگمی دارن و حتی نمیدونن با چه شرایطی باید واکسن رو تجویز کنن. بحران که داریم میبینیم چیه که داره در واقع تلفات در کشور میره بالا و میزان آلودگی که داره میره بالا، به نظر من شیب ترسناکیه. کمان که من تو نامم هم اشاره کردم واقعا اگه میخوان دامپزشکا رو در اولویت قرار ندن لاقل بگن و ما کسب و کارامون رو تعطیل کنیم. از روز اول کرونا اعلام کردن که دامپزشکا در کسب و کارهای گروه یکن و باید در واقع کسب و کارشون باز باشه، یعنی اولا ما رو گذاشتن جلوی دشمن و پشتمون رو خالی کردن. اگه واقعا اینطوریه بگن یک سری کسب و کارهای دیگه تعطیل بشه، سری ادارات تعطیل بشه که لااقل تلفات بیاد پایین و واقعا زنجیره انتقال کنترل بشه.
پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران بود.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و اما جشنواره جهانی فیلم هات داگز در شهر تورنتو کانادا از پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز 27th دور از فعالیت سالانش را به صورت آنلاین آغاز کرده است. امسال به این رویداد سینمایی 4 فیلم مستند از ایران هم راه یافته که یکی از آنها به نام الناز عزیز به پیامدهای ناشی از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران پرداخته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هات داگز بزرگترین جشنواره فیلم مستند در آمریکای شمالی است و امسال ریاست آن را کریستوفر مکدونالد بازیگر معروف آمریکایی در دست دارد. به این رویداد سینمایی در شهر تورنتوی کانادا بیش از 200 فیلم مستند از 66 کشور از جمله ایران راه یافته که در چندین بخش گوناگون از جمله بخش رقابتی ویترین جهان اکران می شوند. فستیوال جهانی هات داگز یکی از مهمترین رویداد سینمایی برای مشاهده و بحث و گفتگو پیرامون مستندهای برجسته سال است و با هدف ترویج و گسترش تولید فیلم مستند در دنیا راه اندازی شده و همه ساله مستندسازان، تهیه کنندگان، خریداران و پخش کنندگان فیلم مستند در این جشنواره شرکت می کنند. این فستیوال قرار بود امسال مانند هر سال به صورت عادی برگزار شود، ولی گسترش شیوع ویروس کرونا در کانادا آن را بدل به یک جشنواره مجازی کرده. 4 فیلم کوتاه و بلند مستند از ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند که یکی از آنها به نام الناز عزیز ساخته مانیا اکبری به بخش رقابتی ویترین جهان راه یافته. تهیه کننده این مستند جواد سلیمانی همسر الناز نبیعی از مسافران هواپیمای اوکراینی است که در 18 دیماه 98 با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران در تهران سرنگون شد. این فیلم مستند نه تنها به قربانیان این فاجعه بلکه به زندگی تلخ هزاران بازمانده آنها نیز اشاره دارد. مستند نان مقدس ساخته هنرمند فقید رحیم ذبیحی فیلمساز کرد ایرانی دیگر فیلم جشنواره هاتاکس است که درباره زندگی پرماجرا و خطرناک کولبران است.
12 ساعت کمین در برف کولاک که همین دیشب انجام شد.
چشمان تیزبین مرزبان به افقی دور همیشه باز است.
هیچ تحرکی از دید ما پنهان نمیماند و اینجا کنترل به معنای واقعی صورت میگیرد.
نان مقدس هم به بخش رقابتی جشنواره هاتاکس در شهر تورنتو راه یافته. مستند بلند در همسایگی ماه ساخته رضا فرهمند و عروسک به کارگردانی الهی اسماعیلی هم در بخش‌های مسابقه این فستیوال اکران می‌شوند. 27 جشنواره هاتاکس تا 19 اردیبهشت ماه جاری در شهر تورنتو فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 37 ساله‌ای که همکنون در زندان زنان شهر ری محبوس است، معروف به زندان غرچک، جایی که به روایت زندانیان سیاسی که حبس در آن را تجربه کردند، حداقل شرایط زندگی را هم ندارد و حتی نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. سمیه کارگر اهل ایلام است و ساکن تهران. دانش آموخته رشته فلسفه و علاقمند به تئاتر و موسیقی. اهل مطالعه است، اما این اواخر به خاطر بیماری نادری که چشمهایش را درگیر کرده بیشتر به کتابهای صوتی و پادکست گوش میکرد. او به بیماری نادری مبتلاست و در سالهای گذشته بارها برای معالجه به فرانسه رفته بود. نارسایی در شبکیه چشم که به بروز اختلالاتی در بیناییش منجر شده و حالا که در زندان است و از درمان تخصصی محروم، بیم آن می رود که وضعیت بیناییش با خطر بیشتری مواجه شود. سمیه کارگر 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به یک سلول انفرادی در بند امنیتی 2 این زندان، بازداشتی که آغاز 4 بازجویی‌های نفسگیر بود، محروم از ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. بازجویی در رابطه با اتهامی مبهم که خانواده‌اش می‌گویند کاملاً بی اساس است، ارتکاب جرایم اینترنتی. مشخص نیست که مأمورین امنیتی و دستگاه قضایی برای این اتهام چه مصادیقی را مطرح کردند. سمیه کارگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و به خاطر وضعیت چشمهایش این اواخر حتی در شبکه‌های اجتماعی هم چندان فعال نبود. یک ماه پیش بازجویی‌های طولانی سمیه کارگر به پایان رسید و او به زندان زنان شهر ری منتقل شد. با این حال مسئولین قضایی همچنان با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت می‌کنند و سمیه کارگر شب‌ها و روزهای بلا تکلیف را در زندان زنان شهر ری سپری می‌کند. 40 کیلومتری جنوب تهران، قرچک.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.